ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از طریق یک ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت این کشور صحبت کرده و از تلاش های صلح در افغانستان حمایت نموده است. همین در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه قرار دارد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم پخش می شوند. نخست تازه ترین خبرها با احمد حنایش.
دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما و سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری دیروز در ولایت فاریاب را محکوم کردند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما از برنامه صلح افغانستان حمایت کرده و از تلاش‌های حکومت افغانستان برای آشتی با طالبان تحسین نمود. رئیس شرکت هوایی آریانا این خبرها را رد می‌کند که طیاره‌های آریانا برای انتقال مشکوک از ایران به عراق و سوریه استفاده می‌شود. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که وزیر دفاع امریکا آشتن کارتر می‌گوید پادشاه عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور از موافقه اتمی با ایران حمایت کردند، اما در مورد عملی شدن آن شک دارند. تفصیل اخبار. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما و سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری دیروزه در ولایت فاریاب را محکوم کردند. والی فاریاب عبدالستار بارز اظهار داشت که در حمله دیروز در بازار ولسوالی المار این ولایت 19 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات امنیتی ولایت فاریاب، حمله کننده که واسکت انتحاری بتن داشت و بر موتر سایکل سوار بود، خود را در بین مردم در بازار المار انفجار داد. نظر به احصایه سازمان ملل متحد، در سال 2014 میلادی بیش از 10,000 نفر در افغانستان کشته شده اند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما از برنامه صلح افغانستان حمایت کرده و از تلاش‌های حکومت افغانستان برای آشتی با طالبان تحسین نمود. نظر به خبر قصر سفید، رئیس جمهور اوباما شام دیروز در ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله از تقویه پروسه صلح در افغانستان توسط رئیس جمهور غنی ستایش نمود. به گفته قصر سفید، آنها همچنان در مورد تلاش‌های مشورتی آمریکا برای تقویه اردوی ملی افغانستان و هم مبارزه با تروریسم صحبت کردند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. رئیس شرکت هوایی آریانا این خبرها را رد می کند که طیاره های آریانا برای انتقال مشکوک از ایران به عراق و سوریه استفاده می شود. قبل از این خبرها نشر شده بود که طیاره های آریانا افراد مشکوک نقاب پوش را از ایران به کشورهای عربی می برد و شرکت آریانا در این مورد به شورای امنیت ملی خبر داده است. اما رئیس آریانا محمد عمر مستور دیروز به رادیو آزادی اظهار داشت این مکتوب به حقیقت ندارد و یک سند جعلی می باشد که یک تعداد افراد مغرض برای گمراه ساختن اذهان مردم چنین مکتوب را به رسانه ها فرستادند. چنین یک مکتوبی به شورای امنیتی ملی فرستاده نشده است. اما همزمان با این بعضی از اعضای ولسی جرگه می گویند که در مورد فعالیت شرکت هوایی آریانا بعضی اسناد را دریافت کردند که در مورد آن تحقیق خواهند کرد. در ادامه بازی‌های رهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوور افغانستان امروز در برابر پاپونیوگنی به میدان می‌رود. کرکت بازان افغان تا حال 3 پیروزی به دست آوردند. دو بازیشان به دلیل باران شدید لغو شد و در دو بازی دیگر شکست خوردند. بازی امروزی برای افغانستان خیلی مهم خوانده می شود. افغانستان با شکست پاپونیوگنی می تواند که به جام جهانی کرکت 20 اوور در سال 2016 راه یابد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. وزیر دفاع امریکا اشتن کارتر میگوید پادشاه عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور از موافقه اتمی با ایران حمایت کردند، اما در مورد عملی شدن آن شک دارند. کارتر دیروز در ریاض با ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور محمد بن سلمان آل سعود دیدن کرد. وزیر دفاع امریکا اظهار داشت رهبران سعودی بر موافقت 6 کشور قدرتمند جهان با ایران در مورد برنامه‌های اتمی ایران تاکید کردند. آشتن کارتر به خاطر اطمینان دادن به متحدین امریکا در مورد موافقه اتمی با ایران با یک تعداد از کشورهای عرب به منطقه سفر کرده است. در نتیجه دو انفجار در بغداد روز گذشته 26 نفر کشته و 58 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات عراقی، این انفجارها در مناطق شیعه نشین بغداد رخ داده است. در انفجار اولی در منطقه البیا 18 نفر کشته شده و 36 نفر دیگر زخمی گردیدند. انفجار دومی در منطقه الشباب بغداد رخ داد که به گفته پلیس 8 تن کشته و 22 نفر دیگر زخمی به جا ماند. مسئولیت این حملات را تا حال کسی به عهده نگرفته است. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست میگوید که دارای رئیس جمهور اوباما به مراحل نهایی بستن مسئولانه زندان گوانتانامو رسیده است. پلان برای بستن این زندان بعد از اکمال به کانگرس فرستاده خواهد شد. جاش ارنست دیروز در واشنگتن به خبرنگاران اظهار داشت که کار ترتیب این پلان پیچیده می باشد ولی پیشرفت‌های مهم در آن صورت گرفته است. سخنگوی قصر سفید افزود اکنون قصر سفید در مورد موقت موقف قانونی محبوسین گوانتانامو و جزئیات ارسال یک تعداد از محبوسین آن به محکمه کار میکند که دوسیه های آنها به کمیسیون نظامی آمریکا فرستاده شده است. به گفته جاش ارنست، رئیس جمهور اوباما باور دارد که بستن زندان گوانتانامو به نفع امنیت ملی آمریکا میباشد. در زندان گوانتانامو یک تعداد اعضای القاعده و طالبان که از سال 2002 به بعد در جنگ ها دستگیر شده اند حبس میباشند. و خبر آخر این که یک محکمه در مصر صدر اعظم سابق این کشور را به اتهام فساد اداری به 5 سال حبس محکوم کرد. احمد نظیف که در زمان حکومت حسنی مبارک صدر اعظم بود همچنان به پرداخت 6.8 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. نظر به حکم محکمه او باید 6 میلیون دلار دیگر را که در تجارت‌های غیر قانونی به دست آورده است برگرداند. حسنی مبارک نظیف را به خاطر راضی ساختن مظاهره کنندگان در سال 2011 از وظیفه برکنار کرده بود. در اوایل سال جاری خود مبارک با دو فرزندش به اتهام فساد اداری به 3 سال حبس محکوم شده بودند. اما آنها در بخش اعظم 4 سال گذشته در بازداشت قرار داشتند و اگر این مدت به حیث حبس حساب شود آنها به زودی رها می شوند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. برای شنیدن بقیه موضوعات مهم همکارم ستار فروغ را همراهی کنید.
با تشکر از احمد هنایش برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و از همراهی شما شنونده های عزیز هم تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. ساعت 9:07 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور آمریکا در صحبت با رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت این کشور از گفتگوهای صلح با طالبان حمایت کرد. برخی از کارشناسان و فعالان جامعه مدنی افغانستان از وزارت داخله می‌خواهند که جلو ملیشه سازی را بگیرد.
اگر واقعا اراده تان تقویت نهادهای امنیتی است، همین امنیت اساسی در افغانستان است، نه به احزاب اجازه بدین که مسلح شد، نه به نیروهای دیگه که
باره تلاش صورت می‌گیره که مردم مسلح شد.
پاسخ وزیر داخله افغانستان در مورد چیست؟
مردم بسیج کردن مانا صلاح دادن نه، مردم به حمایه دولت بسیج کردن و همکار نیروهای امنیتی شد دفاعی ساختن این یک ضرورت است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که پاکستان تعرفه های گمرکی را بر صادرات میوه افغانستان دو برابر افزایش داده است.
کسانی که طرفدار پاکستان هستند در دستگاه دولت ما کم نیستند. اینا به نفع از ما سکوت میکنند. اگر نی خویی روی دل مثل ما کده میکنیم.
نگاه به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم میاندازیم. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم پخش میشوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد، من ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. ساعت 9:09 دقیقه صبح وقت کابل شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز با رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت این کشور از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد و از تلاش های صلح حکومت افغانستان حمایت نمود. به گفته قصر سفید، بارک اوباما همچنان از دستاوردهای اردوی ملی افغانستان و مبارزات سربازان افغان در فصل کنونی جنگ ستایش نمود. جزئیات بیشتر با سید سمیع عباس.
رئیس جمهور آمریکا بارک اوباما از برنامه صلح افغانستان حمایت کرده و از تلاش‌های حکومت افغانستان برای آشتی با طالبان تقدیر نمود. نظر به خبر قصر سفید، رئیس جمهور اوباما شام دیروز در یک ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی از تقویه پروسه صلح در افغانستان توسط حکومت رئیس جمهور غنی ستایش کرد. دو رئیس جمهور همچنان در مورد تلاش های مشورتی امریکا برای تقویه اردوی ملی افغانستان و مبارزه با تروریسم صحبت کردند. قصر سفید اظهار داشت که رئیس جمهور اوباما با پیشرفت های حکومت افغانستان در مبارزه با فساد و پیشرفت های اقتصادی این کشور هم اشاره نمود. قصر سفید افزود که رئیس جمهور اوباما همچنان با رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عبدالله عبدالله صحبت کرده و در مورد مسائل مختلف تبادل نظر کردند. مقامات افغان و طالبان اولین بار در 7 جولای در پاکستان ملاقات کردند. روز 15 جولای در اعلامیه که از نام رهبر طالبان ملا محمد عمر به نشر رسیده بود، این مذاکرات صلح قانونی نامیده شده و در آن گفته شده بود که هدف از مذاکرات صلح ختم اشغال خارجی می باشد. قوای امریکا و جامعه جهانی ماموریت نظامی خود را در پایان سال 2014 در افغانستان خاتمه دادند و طالبان در فصل کنونی جنگ حملات خود را شدیدتر ساختند. به گفته قصر سفید، رئیس جمهور اوباما در ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از فعالیت اردوی ملی افغانستان در جنگ‌های کنونی علیه طالبان در این کشور نیز ستایش نمود. قصر سفید همچنان اظهار داشت که در این ویدیو کنفرانس رئیس جمهور اوباما راه‌های تقویه مشارکت بین آمریکا و افغانستان را با رهبران افغان مورد بررسی قرار داد.
شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از طریق ویدیو کنفرانس با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت این کشور صحبت کرده و از گفتگوهای صلح با طالبان حمایت کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از کارشناسان و فعالان جامعه مدنی افغانستان از وزارت داخله می خواهند که از ایجاد ملیشه در کشور جلوگیری کند. این مسئله به روز چهارشنبه در نشست شورای مشورتی پلیس ملی افغانستان در کابل مطرح شد. این کارشناسان و فعالان مدنی هشدار می دهند که ملیشه سازی هرگز به نفع این کشور نخواهد بود. در این حال مقام های وزارت داخله بسیج ساختن مردم به حمایت دولت در چوکات قانون را یک نیاز دانسته میگویند حکومت در این راستا قاطعانه عمل میکند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
شماری از کارشناسان و فعالان جامعه مدنی از وزیر داخله میخواهند تا به افراد غیر مسئول که به بهانه های مقاومت با طالبان و گروه دولت اسلامی سلامی بردارند اجازه ندهد. دهاتن از این کارشناسان که روز چهارشنبه در نشست شورای مشورتی پلیس ملی افغانستان در کابل گرد هم آمده بودند به حکومت هشدار دادند که قبل از این هم گروه های مسلح به بهانه های مشابه به یک تهدید بزرگ به حکومت مبدل شدند. محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و یک تن از این کارشناسان گفت بجز از 3 قوه امنیتی کشور که وزارت های دفاع، داخله و ریاست امنیتی ملی می باشد، باید به دیگران اجازه برداشتن سلاح دادن نشود.
اگر واقعا ارادتان تقویت نهادهای امنیتی است، واقعا ارادتان تامین امنیت سرسرسی در افغانستان است، نه به احزاب اجازه بدین که مسلح شد، نه به نیروهای دیگه که ممکن ناامنی بیشتر میشه.
در این حال شماری دیگری از کارشناسان نیز به افزایش قتل و قتال از سوی گروه های ملیشه در نقاط مختلف افغانستان اشاره کرده، می گویند که مردم این کشور 14 دهه قبل نیز شاهد ظهور همچو گروه ها بودند. کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان از حکومت می خواهد تا قبل از ظهور جلوی این گونه گروه های غیر مسئول را بگیرد.
دوباره تلاش صورت می گیرد که مردم مسلح شد. عیسای یونما از 2300 گروه ملیشه در تمام افغانستان سر مردم ظلم میکنه، چور میکنه، چپاول میکنه و اصلا قانون نمیشه. بزرگترین فاجعه خود بود. به نام ازی که علیه داعش ما بخواییم قامت کنیم، قامت ها خیزش های مردمی کل ازی دروغ است. در واقعیت امر اینا از صلح میترسن، اینا اون نیروهای هستن که در جنگ منافعشان تأمین است. از شما خواهش میکنم با تمام قوت علیه ازی مبارزه کنیم.
قبلا شماری از مردم نیز در برابر ایجاد ملیشه ها از خود عکس العمل نشان داده و از حکومت خواستند تا این پروسه را هرگز حمایت نکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز چند قبل مسلح شدن شماری از افراد در برخی از ولایات کشور به نام این که در برابر مخالفین حکومت می جنگند را در تضاد به احقاق حقوق بشر خوانده است. اما برعکس شماری از مقامات حکومتی با شمول معاون اولی ریاست جمهوری و وزیر داخله از بسیج شدن مردم برای حمایت نیروهای امنیتی در برخی از ولایات پشتیبانی کردند. نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان که ریاست نشست شورای مشورتی پلیس ملی را به عهده داشت نیز در پاسخ به نگرانی های کارشناسان و فعالان جامعه مدنی گفت که بسیج شدن مردم به معنای مثلث ساختن آنان نیست. آقای علومی افزود تا زمانی که نیروهای امنیتی از حمایت تمامی مردم افغانستان برخوردار نباشند، مبارزه در برابر مخالفین کم رنگ خواهد بود.
هر کسی که دین صدا بالا میکنه، در چوکات نظام صدای خود بالا کنه، در محدوده که قانون برش تعیین کرده، اینا به سلام میتونن در این راستا ممد واقع شوند. مردم بسیج کردن مانا صلا دادن نیست. مردم به حمایت دولت بسیج کردن و همکار نیروهای امنیتی شو دفاعی ساختن این یک ضرورت است. ما هر روز شاهد هستیم که مردم ما به همکاری نیروهای امنیتی شان میبرند.
در این حال کارشناسان از حکومت میخواهند تا به جای حمایت از ملیشه ها بیشتر به تجهیزات و عیاشی نیروهای امنیتی افغان توجه کند. این که هدف ملیشه هایی که اکنون در حال ظهورند مبارزه با طالبان و گروه دولت اسلامی است یا در عقب آن منافع شخصی آنان نهفته، با گذشت زمان واضح خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:16 دقیقه صبح به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هسته. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها پخش می شود. حالا بیایید بشنویم که در مطبوعات جهان در مورد افغانستان کدام مطالب بازتاب یافتند. برخی از نشریه ها و روزنامه های جهان را فرشته نگاه مرور کرده است.
ارانی که در ایالات متحده آمریکا خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید می کند، باید سرقومندان اعلای نیروهای این کشور هم باشد. آمریکا در حال حاضر به طرف انتخابات ریاست جمهوری روان است و سوال اینجاست که آیا کسانی که خود را در انتخابات آینده این کشور کاندید کردند به پست سرقومندان اعلی آمادگی دارند یا خیر؟ دونالد ترامپ یگانه کاندید انتخابات آینده ای امریکا است که در آزمون برای رئیس جمهور شدن امسال ناکام ماند. نشریه فارن پالیسی در این مورد یک مطلب را نشر کرده و نوشته است یک رای دیگر هم وجود دارد که می تواند قابلیت های کاندیدها را به آسانی معلوم کرد و آن شناسایی آنها با جنگ جاری امریکا است. به گفته فارن پالیسی در این میان شناسایی از افغانستان هم مهم است، جایی که قرار است 10,000 سرباز امریکایی تا ختم 2016 میلادی در این کشور باقی بماند. فارن پالیسی می گوید این یک آزمون است که می تواند روشن سازد که یک کاندید چقدر در مورد مسائل مهم و اساسی با خبر بوده و به چی اندازه از رهبری امریکا در جنگ علیه تروریسم حمایت می کند و یا هم در مورد جنگ در افغانستان و دیگر نقاط جهان و نقش امریکا در آن آگاهی دارد. فارن پالیسی به نقل از جب بوش، یکی از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده ای امریکا و برادر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین این کشور، نوشته است وی در مورد فیصله های برادرش در افغانستان و عراق تبصره نخواهد کرد. او افزوده که من درباره گذشته صحبت نمی کنم. اما فارن پالیسی می گوید جب بوش زود پی خواهد برد که تبصره در مورد عراق ضروری و در مورد افغانستان ضروری تر است، زیرا جنگ تا هنوز در آن کشور ادامه دارد و امریکا در آن کشور نقش ایفا می کند. با گفته این نشریه این ایران کننده است که تا هنوز هیچ یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری امریکا موقف روشن خود را در مورد افغانستان ابراز نکرده است. از سوی دیگر روزنامه گاردین در مورد ممنوعیت فروش سلاح‌های پلاستیکی در افغانستان نوشته می‌گوید افغانستان فروش کلاشینکوف‌های تقلبی و دیگر سلاح‌های پلاستیکی برای کودکان را پس از آن ممنوع قرار داد که بیش از 100 تن در جریان مراسم عید فطر با این سلاح‌ها زخم برداشتند. به گفته گاردین این اقدام بخش از یک تلاش گسترده برای جلوگیری از فرهنگ خشونت در این کشور جنگ زده است. بر اساس منابع سی، بیش از 100 کودک و نوجوان افغان در روزهای عید با استفاده از این اسباب بازی از نایه چشم زخمی شده و به شفاخانه منتقل گردیدند. روزنامه گاردین در ادامه می نویسد حکومت افغانستان با ممنوع قرار دادن فروش چنین اسباب بازی می خواهد تأثیر منفی این اسباب بر اذهان کودکان و نوجوانان را کاهش دهد. گاردین می افزاید این اقدام حکومت که تجارت اسباب بازی را در این کشور تحت تأثیر قرار خواهد داد به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی مورد استقبال قرار گرفته است و برخی حتی از حکومت می‌خواهند که در برابر فروش سلاح‌های واقعی نیز به چنین اقدام دست بزند.
ساعت 9:20 دقیقه صبح به وقت کابل شد. مطالب خبری ما را ادامه می‌دهیم. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که پاکستان تعرفه‌های گمرکی را بر صادرات میوه افغانستان دو برابر افزایش داده است. آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسئله را قبلا با حکومت افغانستان در میان گذاشتند، اما تاکنون اقدامی در این خصوص روی دست گرفتن نشده است. ارزو قیاسین صحبت را با آقای حافظی انجام داده و در آغاز از وی در مورد اقدام حکومت افغانستان در برابر این حرکت پاکستان سوال کرده است.
اتاق تمام مشکلات را که بود اول تشخیص کرد و بازی را بر دولت افغانستان و طریق میدیا با گوش همه رساند، اما دولت افغانستان تا حال در این مورد کدام اقدام مشخص انجام نداده و توقع مایی بود که باید اقدام مشخص صورت بگیره و اگر پاکستان نمیخواد که صادرات ما به شکل نرمال شد، حداقل صادرات کمی که داریم، مثلا ما در حدود رسمی و غیر رسمی 5 میلیارد دلار ما واردات داریم از پاکستان، ولی در مقابل در حدود 220 میلیون دلار ما صادرات داریم. دیگه امیر مگه بر ما نمیمونه؟ خب باید دولت افغانستان تدابیر لازم در این مورد بسنجه. یکی از تدابیر همین است که 5 میلیارد دلار جنس ازیا که برای ما میه یک تعرفه تعزیری میتونه بالا از وضع بکنه که قدرت رقابتی مال از اون پایین بیاد بازار ماده مارکت ما. ولی دولت افغانستان این کارو نمیکنه.
چرا دولت افغانستان کاری نمیکنه در این قسمت؟ دلیل چی؟
اولش خویی است که دولت افغانستان خودش پروگرام معینی در مورد رشد صادرات، انکشاف اقتصادی مملکت و در این مورد یک برنامه دقیق تعریف شده که قابل قبول هم به سکتور خصوصی هم به سکتور عامه باشه نداره. دومش این است که لابی پاکستان در داخل افغانستان بسیار زیاد است، یعنی کسانی که طرفدار پاکستان هستن در دستگاه دولت ما کم نیستن. اینا به نفع از وا یا سکوت میکنن و منافع عمومی سکتور خصوصی افغانستان در نظر نمیگیرن. اگر نه خویی روی مثل ما کده میکنیم، به طور مثال 5 میلیارد دلار بر افغانستان صادرات دارن و میگم برادر تو که وقتی که 2% تعرفه خود 4% خود بر ما 8% میشه 100% تعرفه بالا میبری، خب ما بالا میبریم، ولی کسی که این کارو کنه نیست نمیکنه این کارو کسی. به این خاطر پاکستان هر چی دلش بخواد و دو ما کدام میتونه، هر کشور دیگه هم اگه بخواد کدام میتونه، برای اینکه افغانستان یک کشور یتیم و بیکس است و سکتور خصوصی از یه موضوع کده بهتر است. اینا هم مالیه میتونن، هم مسئول میتونن، هم اختطاف میشن، هم کشته میشن، هم در معرض دادن رشوت قرار دارن. کل از این گپای است که باید به توجه صورت بگیره، اما متاسفانه کس توجه نمیکنه.
آفیسی صاحب، اگر مشکلات همچنان دوام داشته باشه تا یک سال چقدر زیان خواهد دید تجارت افغان؟
تجارت افغانستان شما میدونید که تجارت ما بسیار بی‌موازنه است. ما میال 95% کسری بیلانس تجارت داریم، اما با وسوسه هم یک صادرات کمی که داریم ما هم در معرض خطر است که از بین بره. فعلا ما در حدود 200 تا 220 میلیون دلار به پاکستان صادرات داریم که شامل میوه تازه و خشک، شامل سنگای قیمتی و نیمه قیمتی، شامل نباتات طبی و بعض اقلام دیگه میشه. اگر در مورد میوه تازه یا این تعرفه رو بکنن، کم از کم خب ما 4% خود ضرر میکنیم به خاطر از اینکه همین تعرفه از یا قبلا بر ما 4% دلار دو چند ساختن 8% ساختن 8% که میتونه خورد دو برابر شده و متناسب با مو. اگر حجم عمومی صادرات میوه تازه ما در سال به 180 150 میلیون دلار برسه، اگر 4% دو چند کنیم 4% پول زیاد می باشه و مهمترش این است که باز قدرت رقابتی خود ایجنس ما از دست میده. وقتی قیمت تمام شده کالا در بازار در مارکت بالا بره، با تناسب از مو قیمت قدرت رقابتی جنس پایین میه، ما واقعا رقابت کردن نمیتونیم.
آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. او میگوید که پاکستان تعرفه های گمرکی را بر صادرات میوه افغانستان دو برابر افزایش داده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:24 دقیقه صبح به وقت کابل شد. درست ساعت 9:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم. ولسی جرگه افغانستان سخنان رئیس مشران و جرگه را مبنی بر غیر قانونی خواندن ادامه کار ولسی جرگه نظر شخصی و می داند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه بروز سه شنبه در اجلاس عمومی این جرگه اعلان کرد که پس از این فیصله های ولسی جرگه را تحویل نخواهند گرفت. در این حال آگاهان مسائل حقوقی تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه را یک خلای ایجاد شده حقوقی خوانده، می گویند فیصله های ولسی جرگه از نظر قانون اساسی پس از این مشروعیت ندارد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان اظهارات تأخیر رئیس مشران و جرگه را به بیخبری و از قانون ارتباط می داد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه اعلام کرد که پس از این فیصله های ولسی جرگه نزد آنان جایگاه قانونی ندارد. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران این اظهارات را بی اساس خوانده و روی ادامه کار این جرگه مطابق به قانون تاکید کرد.
شخصی نظر ده زکلتا مربوطه مرجع است ده مسلمیار.
این بیان نظر شخصی مسلمیار صاحب است، زیرا مراجع مربوط وجود دارند و این مسئله با مسلمیار صاحب ارتباط ندارد. ولسی جرگه به کارش ادامه می دهد. قانون اساسی وجود دارد و توقع من این است که نباید چنین حرف میان دو مجلس صورت گیرد، اما باید اول مسلمیار صاحب خود را از قانون آگاه سازد و سپس در مورد خانه ملت تصمیم بگیرد.
مشران جرگه افغانستان در حال ادامه کار ولسی جرگه را خلاف قانون می داند که رئیس جمهور غنی در اخیر ماه جوزا کار ولسی جرگه را تا اعلام نتایج انتخابات این جرگه تمدید کرد. سازمان ملل متحد قبل از این از حکومت افغانستان خواست تا تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص بسازد، اما مشکلات تکنیکی، مالی و امنیتی از دلایل تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه خوانده شده است. اما پرسش اینجاست که فیصله مشران جرگه افغانستان مبنی بر نامشروع خواندن ولسی جرگه اساس قانونی دارد؟ حجمل حتمن یکی از آگاهان مسائل حقوقی تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه را یک خلا ایجاد شده حقوقی خوانده و میگوید که فیصله های ولسی جرگه از نظر قانون اساسی مشروعیت ندارد. آقای حتمن هم روی مشخص شدن هر چیز زودتر تاریخ برگزاری انتخابات تاکید کرد.
دوره کاری ولسی جرگه مطابق قانون اساسی به پایان رسیده، با او خاطر است که هیچ نوع فیصله و تصمیمی که از طرف ولسی جرگه اتخاذ میشه از نظر قانون اساسی مشروعیت نداره. وقتی که از آدرس مشان جرگه این موضوع مطرح میشه، من فکر میکنم که اونا درست میگن. رای حل هم یست که تاریخ انتخابات زود اعلان شوه و انتخابات شوه تا نظام افغانستان و قوه مقننه افغانستان از این خلای حقوقی بیرون بیه و قانون اساسی افغانستان تطبیق شوه.
آگاهان امور روی مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات تاکید کرده، میگویند اگر حکومت هر چه زودتر این تاریخ را معین نسازد، به سطح ملی و بین المللی اعتبارش را از دست خواهد داد.
سلام دوباره شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم. مخصوصا مهمان محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فدین از یاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواهم دید. نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
امروز پنج شنبه هست و می توانید این برنامه را ساعت 3 تا 5 عصر از رادیو آزادی دنبال کنید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالله از ولایت لوگر در پیامش نوشته است پاکستان تعرفه های گمرکی بر صادرات میوه افغانستان به آن کشور را افزایش داده است. افغانستان هم باید اقدام بالمثل نماید. یک شنونده دیگر ما از ولسوالی گلستان ولایت فرا می نویسد که رای مواصلاتی این ولسوالی از 2 سال به این سو مسدود است، باید در زمینه بازگشایی آن توجه شود. غازی محمد از ولایت هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است، در صورتی که ملیشه در افغانستان ایجاد شود، مسئولیت آن به دوش رهبران حکومت وحدت ملی خواهد بود. و یک شنونده دیگر ما از ولسوالی زاره ولایت بلخ نوشته است، باشنده های این ولسوالی از سوی افراد مسلح ناشناس تهدید می شوند. از این شنونده های ما سپاسگزاری می کنیم. شما هم اگر خواسته باشین می توانین به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 9:30 صبح به وقت کابل شد. حالا هم همکارم احمد هنایش فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرها را دارد.
دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما و سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری دیروز در ولایت فاریاب را محکوم کردند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما از برنامه صلح افغانستان حمایت کرده و از تلاش های حکومت افغانستان برای آشتی با طالبان تحسین نمود. رئیس شرکت هوایی آریانا این خبرها را رد می کند که از تیاره های آریانا برای انتقال مشکوک از ایران به عراق و سوریه استفاده می شود. در ادامه بازی‌های راهیابی و جام جهانی کرکت بیست‌اوره افغانستان، امروز در برابر پاپو نیوگینی به میدان می‌رود. وزیر دفاع آمریکا اشتن کارتر می‌گوید پادشاه عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور از موافقه اتمی با ایران حمایت کردند، اما در مورد عملی شدن آن شک دارند. در نتیجه دو انفجار در بغداد روز گذشته 26 نفر کشته و 58 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست میگوید اداره رئیس جمهور اوباما با مراحل نهایی بستن مسئولانه زندان گوانتانامو رسیده است. و یک محکمه در میسر صدر اعظم سابق این کشور را به اتهام فساد اداری به 5 سال حبس محکوم کرد.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی می توانید بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. ما در رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماییم. روی عین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها پخش می شوند. اما پیش از آن چند مطلب خبری را دنبال می کنیم. مسئولان شرکت هوایی آریانا نامه را که گفته می شود از سوی این شرکت به شورای امنیتی ملی ارسال شده جعلی می خواند. در این نامه که نسخه های آن به رسانه ها نیز فرستاده شده، گفته شده است که توسط یکی از تیاره های چارتر شده این شرکت در ایران افراد نقاب پوش به عراق و سوریه انتقال داده می شوند. در این نامه از شورای امنیتی ملی خواسته شده تا این مسئله را مورد بررسی قرار بدهد. از سوی دیگر کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه می گوید بعد از رخصتی تابستانی شورای ملی این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
در حالی که مسئولان دیاریانا افغان هوایی شرکت مکتوب ارسال شده و شورای امنیت ملی را جعلی میخواند، میگوید که در حقیقت این مکتوب به آن شورا فرستاده نشده است. محمد عمر مستور رئیس اداری دیاریانا افغان هوایی شرکت در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفت که این مکتوب از سوی شماری از افراد مغرض به هدف مخشوش ساختن اذهان مردم به رسانه ها ارسال شده است.
این مکتوب اصلا مکتوب واقعی نیست، مکتوب جعل و تزویر است که ایده از عناصر فرصت طلب و غرض‌آلود این مکتوب ترتیب کردن و این مکتوب به شورای امنیت به این صورت نرفته، صرف کاپی شده به خاطر که اذهان عامه را در این موضوع مغشوش بسازن به اختیار رسانه ها و شما ماندن.
در این مکتوب ذکر شده که یکی از تیاره‌های چارتر شده دیاریانا افغان هوایی شرکت افراد نقاب پوش را از ایران به عراق و سوریه انتقال می‌دهد. در این مکتوب از آدرس داوود شریفی رئیس جدید دیاریانا افغان هوایی شرکت نوشته شده که شماری از افراد برای به دست آوردن منافع شخصی و اهدافشان این قرارداد را با یکی از شرکت‌های هوایی ایران به امضا رسانیده که از آن این گونه استفاده می‌شود. در این مکتوب این عمل به زیان منافع ملی و دی آریانا افغان هوایی شرکت خوانده شده و از شورای امنیت ملی تقاضای رهنمایی در این خصوص شده است. در این مکتوب نام آقای مسعود نیز ذکر شده است. در این مکتوب از طرف آقای شریفی رئیس دی آریانا افغان هوایی شرکت همچنان نوشته شده که تاکنون شرکت هوایی تابان که قرارداد با آن امضا شده مقروضیت هایش را نپرداخته است. اما شماری از اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولیسی جرگه افغانستان میگویند که این مکتوب به شورای امنیت ملی و همچنان به دارالانشای این جرگه مواصلت ورزیده است. حاجی علی محمد شهیدی رئیس این کمیسیون میگوید که بعد از سپری نمودن رخصتی ها این موضوع به جدیت بررسی خواهد شد. وی میگوید دوستی کپی این مکتوب را ما پیدا کردیم و نزدیک میسیون ما بوده، از همین آریانا آمده، اما زمانی که ما به آریانا را خواستیم وی منکر شد که این هیچ امکان ندارد. یک مکتوب مشابه از شورای امنیت ملی نیز آمده. بعد از رخصتی انشالله ما این موضوع را به جدیت بررسی میکنیم. کارشناسان امور و مردم میگویند که عقد قراردادهای همکاری و تجارتی با شرکت‌های خارجی مشکل ندارد، در صورتی که موارد آن قرارداد روشن بوده، از آن استفاده نادرست نشده و به زیان منافع ملی نباشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آنچه افزایش تجاوز جنسی بالای اطفال در این کشور میخواند ابراز نگرانی می نماید. این کمیسیون میگوید که باید در زمینه جلوگیری از آن اقدامات جدی روی دست گرفته شود. لیزا حیدری با رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که به اساس ارقامی که نزد آنها موجود است تجاوز جنسی بالای اطفال در افغانستان در چه سطح قرار دارد.
به همین گرایش میتونیم که بگوییم که واقعا در این ماهای آخر تجاوز بالای اطفال به شکل مشاهدهش که در سنین خرد و طفولیت تجاوزات صورت میگیرد موجود هستند، ولی اطفال در مجموع من هست یک کشور از تیپ‌پذیر در افغانستان خیلی در معرض خطر هستند. شما ببینید که از تیپ‌پذیری های خیلی متفاوت و گروپ های متفاوتی از تیپ‌پذیری اطفال موجود هستند که یکی از او هم اطفال که بالاشان تجاوز صورت میگیرد. مهم است که منحط گرایش اشکال مشدده و شدیدی اطفال که در سنین خود بالاشان تجاوز صورت گرفته و یا در مجموع در معرض خطر هستند به این حالت اگر توجه نشوند میشه که دیگه هم وضعیت خراب شوند. این گرایش ما حس میکنیم.
آقای بیدار، به نظر شما علل و عوامل افزایش تجاوزات جنسی بر اطفال در افغانستان چی میتونه باشه؟
عدم تطبیق قانون یکی از علتهایی هستند که یکسان و برای کسایی که مصیبین و عاملان قضای خشونت علیه اطفال هستند تطبیق نمیشه و هر جای چون اطفال مورد احترام نیستند، کسایی که تجاوز هم میکنن مورد تعقیب عدلی دقیق قرار نمیگیرن، گرفتاری افراد صورت نمیگیرن چون که اطفال مورد تجاوز قرار گرفتن و خب یک مسئله بافتاده فکر میشن و به سطح عنوان عدالت انحراف میشه و منحرف میشه. همچنان اداراتی که باید حقوق اطفال را تحفظ بکنه و به حراست بگیره در تمام ولایات افغانستان موجود نیستن. نمیدونم محاکمه که وسان والیایی که در جهات اطفال باید کار بکنن در بخش از ولایات موجود نیستن.
چرا عاملین تجاوزات جنسی بر اطفال به نظرتان مجازات نمیشن؟
یکی در مجموع تجاوز علی اطفال و در مجموع مسائل اطفال که پیدا میشن یک مسئله بیافتاده و پافتاده فکر میشن چون اطفال مورد احترام نبودن در طول تاریخ، یک مسئله عادی پنداشته میشه. دوم کسایی که به عدالت پیش هم شده گرفتاری امی افراد صورت نمیگیره و این افرادی که تجاوز میکنن و یا ناملایمات به اطفال رخ میتن فرار میکنن، پناهگاه خوبی دارن به تفنگدارا و که در محل موجود هستن. بس اثر عدم امنیتی که افزایش پیدا کرده است.
چی اقدامات و کارها باید صورت بگیرد؟
من فکر میکنم که قوانین محدودی که بر تحفظ و حراست از حقوق شهروندان کشور و بخصوص برخی از قوانین خاصی که به خاطر اطفال ایجاد شدن، به طور مثال قانون عدالت برای اطفال و نظام عدالتی که برای اطفال ایجاد شدن، همه این قوانین باید تطبیق شود. در اون صورت است که میتونیم که حقوق اطفال در محافظت بگیریم. قوانینی که افغانستان امضا کرده و کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان امضا کرده مراعات شود.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
وزارت عدلیه روسیه با 12 مؤسسه غیر دولتی در این کشور که به نظر کرملین و خارج جاسوسی میکنند هشدار داده است که علیه آنها اقدامات قانونی را روی دست میگیرد. این وزارت به تمام مؤسسات غیر دولتی که از خارج کمک میگیرند گفته است طبق قانون نو برای آنها امکانات کار در روسیه بسیار محدود شده است. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را سید سمی عباس پیشکش میکند.
در نتیجه اقدامات نو وزارت عدلیه روسیه، مؤسسات غیر دولتی که از خارج تمویل میشوند در این کشور یا بسته خواهند شد و یا حداقل ساحه کار آنها بسیار محدود میگردد. وزارت عدلیه روسیه روز 21 جولای اعلان کرد که به تمام مؤسسات غیر دولتی که از خارج کمک میگیرند دستور داده است که بر نشرات و تولیدات خود بنویسند که همچون نمایندگان خارجی کار میکنند. هدف این هشدار وزارت عدلیه روسیه، مرکز حقوق بشر خاطره، مرکز سخاروف، دفتر سازمان جهانی شفافیت، کمیته ضد شکنجه، مؤسسات کمک‌های خیریه به مهاجرین و اکتداد ادارات دیگر حقوق بشر می باشند. مؤسسه خیریه به نام مکارتر که مرکز آن در امریکا است و در ارتباط با حقوق بشر در روسیه فعالیت می کند، دیروز گفت که فعالیت خود را در این کشور متوقف می سازد. به گفته این اداره طبق قوانین نو روسیه دیگر کار برای سازمان‌های خارجی در این کشور ناممکن شده است. دیروز یک محکمه روسیه در سایبریا یک مؤسسه غیر دولتی به نام پرم 36 را که از یگانه موزیم گولاگ در این کشور محافظت می‌کند به خاطر اینکه خود را به حیث نماینده خارجی ثبت نکرده است بیش از $5,000 جریمه کرد. این مؤسسه در یک محلی که قبلاً گولاک یا کمپ اعمال شاقه بود در سال 1992 موزیمی را بنا کرد. در این موزیم آثار تاریخی خشونت‌های سیاسی و شکنجه دوران شوروی حفظ می شود. به اساس قانون نو وزارت عدلیه روسیه تمام مؤسسات غیر دولتی که قبلاً در این کشور فعالیت سیاسی داشتند به طور رسمی باید به حیث نمایندگان خارجی ثبت شوند. در اعلامیه مؤسسه مکارتر آمده است این قانون نشان می‌دهد که روسیه به فعالیت سازمان‌های خارجی در این کشور به چشم خوب نمی‌بیند.
سید سمی عباس گزارش می‌داد. مطالب خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم تشکر. حالا هم دو برنامه هفتوار ما حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها پخش می‌شوند.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز، باز هم شما را در یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد خوش آمدید میگویم. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه هم مانند چند برنامه قبلی در مورد ماده های قانون اساسی افغانستان بحث میکنیم. مهمان برنامه ما عفیفه معروف، معاون بخش انکشاف و حمایت حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در ابتدا خانم معروف را به برنامه خوش آمدید میگوییم و از شون میپرسیم که در ماده 26 قانون اساسی افغانستان در مورد از این که جرم یک عمل فردی است چی تصریح شده؟
بله، سوال خوب است. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان به این شکل صراحت داره که جرم یک عمل شخصی است، تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تدبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند. و عرف واضح است که فکر میکنم همگی بفهمن که هر کی جرم میکنه مرتکب یک جرم میشه، به یک اتهام گرفتار میشه و هیچ نمیتونه که امی مجرم بودن از او یا متهم بودن از او به شخص دیگه که از اقاربش باشه، از نزدیکانش باشه سرایت کنه و خودش در مقابل عمل خود پاسخگو است به اساس قانون.
تشکر. در حال حاضر در افغانستان چقدر این ماده قانون اساسی قابل تطبیق بوده و اجرا شده؟
بله، در قسمت از این که قانون اساسی احکامش چقدر تطبیق شده، خب به صراحت واضح است که همگی می دانن در قدم اول بزرگان و در قدم دوم هر کی قانون را پیاده میسازه و بالای قانون کار میکنه کوشش میکنه که سوء استفاده از قانون کنه یعنی نقض کنه مواد قانون. اما یکی که ماده 26 قانون اساسی میگه که جرم یک عمل شخصی است فکر میکنم تا اندازه قابل تطبیق بوده و حالا هم تطبیق میشه و 1% زیاد را در محاکم در سارنوالی ها و در پلیس یعنی ادارات عدلی و قضایی در نظر میگیرن.
شنونده های عزیز با امید از این که خسته نشده باشین یک وقفه کوتاه داریم دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود زخمی هم افتیده
بود افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه در مورد ماده 26 قانون اساسی افغانستان با خانم عفیفه معروف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خانم معروف، کدام نوعی از استثناءات وجود دارد از این که جرم یک عمل شخصی است و تعقیب و گرفتاری و یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگر سرایت نمیکند؟
بله، در این مورد استثناءات در مورد شخصی بودن عمل جرمی وجود داره که مثلا اگر طفلی که هنوز سن 12 را تکمیل نکرده باشه و طفل ممیز باشه یعنی و از طرف از او یک تخلف سر بزنه و یک مشکل قانونی پیدا کنه، خود طفل مورد بازپرسی قرار نمیگیره بلکه جبران خساره از طرف والدین یا هر کسی که ولی طفل است صورت میگیره. و همچنان در مورد اشخاصی که اهلیت حقوقی ندارن و مشکلات عقلی و ذهنی دارن، اونا هم به هر خانواده که مربوط هستن و هر کسی که به اصطلاح سرپرست از اون هست، در وقتی که همچنین یک فرد که او مشکلات دماغی داره یا خودش اهلیت حقوقی کامل نداره، اگر از جانب از او خساری سر میزنه و یا از جانب از او جرم صورت میگیره، پس هر کسی که اولیای از او است و یا سرپرستیش به دوش داره میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره. و همچنان در قسمت مطبوعات و رسانه ها هم میشه که اگر یک شخص یک موضوعی را برای یک مجله یا برای یک اخبار میده که در اون موضوع نقض حق کسی شده باشه و چون در اون مجله یا در اون اخبار نشر گردیده و یا در اگر باشه رسانه صوتی و تصویری هم باشه که از اون طریق نشر شوه، در این مورد در نخست مدیر مسئول از اون رسانه مورد بازپرس قرار میگیره.
تشکر از حضورتان خانم معروف در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. در این برنامه در مورد ماده 26 قانون اساسی افغانستان با خانم عفیفه معروف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. شاد و موفق باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتی تان در برنامه را می گوشاییم.
در این برنامه در مورد استوپه های ولایت ننگرهار که از جمله آبدات تاریخی افغانستان است مطلب را تقدیم می کنیم. اینکه این استوپه ها چقدر سابقه دارد و مغاره های اطرافان دارای چی اوصاف می باشد در لابلای برنامه خواهید دانست. با ما باشید. شنونده های عزیز، استوپه های ولایت ننگرهار از قسمت درونته شروع شده تا مناطق هده و سرخرود می رسد. اما به گفته مورخین حد اعظمی آن از ننگرهار فراتر رفته تا صفحات اسپینغر امتداد یافته است. این استوپه ها دارای ساختمان های خاص معماری بودایی می باشد که اعمار آن قبل از اسلام زمانی که ننگرهار به نام گندهارا یاد می شد صورت گرفته و از ارزش تاریخی و فرهنگی برخوردار است. گفته می شود استوپه های شهر جلال آباد که مبدای معماری آن از عهد شاهان یونان و هند گمان می رود و آهسته آهسته با انکشاف افکار بودایی توسعه یافته باشد، بر علاوه در قسمت پایینی آن شهر هم وجود داشت که محل بود و باش بوداییان بود و اکنون هم سموچ و یا مغاره های در آنجا به چشم می خورد. همچنان در این محل کاوش های توسط باستانشناسان افغان و خارجی در طول سالها صورت گرفته است که برخی آثار گرانبها به دست آمده و در موزیم ملی نگهداری می شود. پوهان استاد رازقی نریوال نویسنده افغان در مورد کلمه استوپه و تاریخی بودن استوپه های ولایت ننگرهار معلومات بیشتر می دهد.
استوپه اصل که مردم غلط میکنه توپ میگه، این توپ نیست، این استوپه است. استوپه یک ساختمان مذهبی آیین بودایی است که بر خدمت شما عرض کنم که چه قسم این آیین بودایی در ننگرهار آمد. وقتی که آشوکا فرزند بندوسارا بودن به سلطنت رسید، برای اولین دفعه آیین بودایی را که به ننگرهار آورد آشوکا بود. بعد از این که وارث کوشانی ها که شاهنشاه بسربور به نام کنشکای کبیر با سلطنت رسید، در اوجا مرکز آیین بودایی که در وقتی اونا آمد عبارت از مرکزی که در هاده بودن و بالاخره این مرکزیت گرچاپیر هاده اونا پشت شدن که اثار قسم ها قسم موجود آور که بارت از توپه هاست که از تورغر گرفته، یعنی از درونته گرفته تا پچیر و آگام باساول این تمام ساهره میگیره و تعدادش حتی در حدود از 3000 هم این استوپه زیاد.
باید گفت استوپه گنبدی شکل بوده و ساختمانان سنگی است که قسمت فوقانی آن چترمانند می باشد و انواع متفاوت دارد که با گذشت دوران این استوپه ها هنوز هم به شکل یک مخروبه دیده می شوند. ولی سیاحی نیز این محل را که یک وادیه فرهنگی می دانند اما از ترس خطر و ناامنی فراموش نمودند. باز هم آقای نریوال در مورد اهمیت استوپه های شهر جلال آباد می گوید.
خود ساحه باستانی هده یا هیلو که یک کلکسونی آثار باستانی افغانستان بودن، اونا را نه تنها اونا را بیران کردن، اونا را به یک خرابه تبدیل کردن، بلکه اما اکسایی که بودن اما اکسایش هم سختندن، تقریبا یک ضایعه جبران ناپذیری فرهنگی افغانستان به شمار می رود. واقعا مورد دلچسپی کسانی که با آثار باستانی ممالک علاقه مندی داره اونا مه که عبارت از زائرین و سیاحین هستن. طبعا در وقتی که خود ساحه هده یعنی مرکزی بودایی هده یا هیروی موجود بود، بسیار مردم از خارج می آمدن سایه که بر ما یک عاید هم بودن. وقتی که اوی به یک ویرانه تبدیل شد و بدبخت آن و با توسط زورمنده اونا بعضی حساسی اونا تصاحب شدن و تعمیرات رو جور کردن، با مخاطر علی هیچ کسی نیست که با مخرابه بیه. هنر توریستی در افغانستان وقت رونق یافته میتونه که ایج امنیت تامین باشه.
قابل ذکر است که استوپه ها توسط محققین و باستانشناسان نامگذاری گردیده است که کلانترین استوپه ولایت ننگرهار استوپه قلعه شاهی و امرخیل می باشد که باری در سال 1834 میلادی توسط یک باستانشناس انگلیسی حفریات غیر قانونی در آن صورت گرفته است و از این استوپه ها زیورات گرانبها و اشیای دیگر قیمتی را بوده شده است. سر محقق کتابخان فیضی رئیس مرکز تحقیقات باستانشناسی اکادمی علوم افغانستان در مورد استوپه های جلال آباد و حفریاتی که در آنجا صورت گرفته است می گوید.
زمانی که باستان شناسا اکساها را افریاد میکنن از اون بعضی استوپا کشف میشه که به اساس کشف خود باستان شناسا نمبرگذاری میشه به خاطر گزارش دهی و به خاطر تحقیق که آینده ها هر کس میتونه از این تحقیق بکنه و دیگه استوپایی که به نام محل یاد میشه استوپ بیماران این منطقه به نام بیماران است و دیگه استوپ امرخیل هیئت باستان شناسی چندین بار از ساحات باستانی ننگرهار به خصوص امرخیل قلعه‌شاهی و عدن انگرهار دیدن کده این استوپا قبلا سالهای 1834 توسط چارلز ماسون افریاد غیر قانونی شده به طور مثال از استوپه بیماران نام میبریم که از او یک جبه تبرک طلایی که رویش نگینکاری شده بود با خود برد با فکر فعلا در موزیم لندن موجود است تاریخش از سالهای 50 تا 70 میلادی میرسد در اون زمانی که اونا افریاد کردن باستان شناسی افغانستان تشکیل نشده بود چون جنگ افغان و انگلیس بود در اون وقت نظامیان انگلیسی داخل قلمرو افغانستان بناهای مختلف به نام دکتر به نام انجینر اینا داخل میشدن و بعض ساحات باستانی افغانستان مورد افریاد غیر قانونی قرار میدن و آثار به دست میآوردن با خود میبردن.
باید یادآور شد که استوپه ها معمولا بالای تپه ها موقعیت دارند. طور مثال تپه شتر که از درون تپه بالاتر است، استوپه های خرد و بزرگ از آن نمایان است. در سالهای پسین هم در آنجا هیئت باستان شناسی کاوش های نموده است که آثار آن تا اکنون هم محفوظ می باشد. سرمحقق میر عبدالرؤوف زاکر منشی علمی مرکز تحقیقات کوشانی ها در مورد کاوش های هیئت باستان شناسی در محل استوپه های ننگرهار را توضیح می دهد.
استوپای بسیار متعددی در شهر جلال‌آباد موجود است که از درونته اون طرف آدم تیر میشه به طرف دست راست محلی است که به نام بیماران یاد میکنن. در اینجا چندین استوپا وجود داره که هر کامش به نام های مختلفی یاد میشه که مثلا استوپه امرخیل است، استوپه شاهی است. همچنان به طرف دست چپ امی سرک کابل جلال‌آباد بعضی استوپای دیگه دوجه وجود داره که این محل به نام چکنوری یاد میکنن. همچنان یک تعداد استوپای دیگه در قسمت تپه شتر حدد دوجه موجود است به نام تپه توپ کلان میشه. در اونجا هم استوپایی بوده، اونا هم از طرف همین چارلز مسون به اصطلاح با غارت رفته و داشته های از اون با خود برده و استوپای دیگری در هر قسمت از اینجا وجود داره که قسمت به نام سیاسنگ یاد میکنن که استوپاها با طرف تقریبا سرخرود همونطور ادامه داره و تا قسمت های خوگیانی را میرسن. کار رسمی صرف در قسمت خود تپه شتر هده صورت گرفته که در اونجا هم استوپای بسیار کلان، استوپای خرد و استوپای مرکزی و استوپای نظری در اونجا وجود داشت که از طرف خود باستان شناسان افغان کاوش شده و آثار به دست آمده از او فعلا در موزیم ملی موجود است. اما بقیه چیزا استوپاها توسط چارلز مسون و گماشه های دیگر انگلیسی و نظامیانی که در اونجا وایسرای هند کمپانی وایسرای هندی آمده بودن در افغانستان این کلش تخریب کردن و از بین بردن.
به باور هم در قسمت تحتانی استوپه های جلال آباد شهر موجود بوده که در آن معابد و جای بود و باش بودایی ها عنوان شده است. ضیاءالرحمن حسرت استاد دارالمعلمین ننگرهار درباره استوپه ها و شهر آن چنین می گوید.
آثار تاریخی موجود در ولسوالی سفرود ننگرهار، استوپه ها، مغاره ها، قلعه های تاریخی، حتی شهرک ها نیز وجود دارد. در مناطق سلطانپور و بایزید خیل این ولسوالی یک شهرک خیلی قدیمی است، منتها از توجه دولت دور افتاده و کسی نیست که از این شهرک مراقبت کند. از این استوپه ها سابق گشت و گذر کاروان های تجاری و همچنان کاروان های نظامی استفاده صورت می گیرد، یعنی به صفت یک پوسته نیتی از این استوپاها استفاده صورت می گرفت.
آقای حسرت می افزاید در ولسوالی سرخرود مغاره هاییست که نسبت به استوپاها قدامت زیادتر دارد و بعض اوقات مردم ساحه برای دیدن داخل این مغاره ها می روند.
این مغاره ها بیش از 2000 سال می شود که قدامت تاریخی آن نشانی شده از دوران زردشتی ها است. در این مغاره ها قلعه ها است، شهرک است، کوچه ها و جاده های خیلی بزرگی است که از این جاده ها منتهی به اتاق ها و قلعه ها شده، سالن های خیلی بزرگی است. سوراخ هایی است که اصلا تا هنوز شناسایی نشده است که جور کردن این سوراخ ها چی بوده که یک قدر طویل است که انسان به این قادر نشده که تا حد آخر این سوراخ برود. در این مغاره ها باشندگان محل اکثر اوقات میرن بخاطر تفریح وارد مغاره ها میشن، اما زیادی از مغاره ها را هنوز دنیا ندیدن، شامل آن نشدن چون تاریک میباشه و حد نهایی آن روشن نشده. دولت اصلا در ننگرهار قادر به این نیست که این مغاره ها و استوپه ها نگهداری کنه، مورد غصب قرار گرفته، مورد بازسازی قرار نمیگیره.
باید بدانیم که برای حفظ و نگهداری استوپه ها که میراث‌های فرهنگی یک کشور است چقدر توجه صورت گرفته و ریاست اطلاعات و فرهنگ جلال آباد در رابطه با نگهداری استوپه های آن منطقه چی میگوید؟ با گپ‌های اورنگ صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گوش بدهیم.
البته به سطح کشوری یک کتاب به نام 012 به خاطر نگهبانی آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان وجود داره. البته او ولایتایی که مثلا آثارشان آثار فرهنگی جهانی شامل شده در اونجا قطعات 012 وجود داره. متاسفانه ننگرهار در این بخش شامل نیست، از این خاطر 012 در ننگرهار وجود نداره. یکان وقت که در اینجا مشکلات پیدا میشه در کدام جایی که خفیت غیر قانونی صورت میگیره خبر میشیم با ارگانهای امنیتی از نگاه چی امنیتی ملی باشه چی مقام ولایت و همچنان قماندانی امنیه ما خبر میتیم و را گاهی میتیم از وقت قضا میکریم که در اینجا مشکل صورت گرفته شما باید روی شبی گیرید. ما اصل تاریخی ما از هر نگاه متضرر است و با مشکلات مواجه هستیم.
نگفته نماند که استوپه ها افزون بران که از طرز تفکر و میموری بودیزم بحث میکند، از لحاظ تاریخی و فرهنگی نیز یک گنجینه بیبدیل میباشد که متاسفانه امروز به خرابه و نیمه خرابه تبدیل شده است. با امید روزی که دست به ترمیم آن برسد و امنیت برقرار شود تا سیاحان داخلی و خارجی بتواند آن را تماشا نماید. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. اگر خواستید نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14 71 کابل افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.